بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالم ابی القاسم المصطفی محمد و قد و اهل بیت طیبین الطاهرین، لا سیما و بقیت الله فی الارضین، قد جل الله فرجه و سهل الله مخرجه. انشاء الله الثانی موضوعه: کل شیء یصلح لان یکون حجة فی الفقه و من شأنه ان یقع فی طریق الاستنباط. در جلسات گذشته ابتدا مقدمه کتاب که توسط حضرت آیت الله سبحانی نگاشته شده بود رو با هم خوندیم و هدف آموزشی کتاب رو بررسی کردیم. در جلسه بعد وارد اصل کتاب شدیم. در ابتدا ایشون علم اصول فقه رو تعریف کرده بودند، تعریف علم اصول فقه رو با تعریف فقه آغاز کردند، فقه رو تعریف کردند و متناسب با فقه فرمودند که هرچه اصول، قاعده و اساس باشد برای استنباط و در استنباط به عنوان یک اصل از او استفاده بشه، در علم اصول به او پرداخته میشه. اینها رو، تعریف علم اصول رو و مباحث از این دست رو گفتیم اینا از جنس رؤوس ثمانیه است که در خود علم بهش پرداخته نمی شود، یعنی این مباحث رو جز علم نمی دونن، بلکه خارج از اون علم می دونن، اما خارجی که خیلی هم ضرورت دارد. در گذشته بیش از یک مورد و دو مورد و سه مورد بوده و معروف بوده به رؤوس ثمانیه، اما به مرور زمان سه تاشو فقط بحث میکنن: تعریف رو، موضوع رو و غایت رو. بعد از تعریف علم میرسیم به موضوع. در بحث موضوع چند تا نکته رو باید اشاره کنم. اولا وقتی که میگن موضوع علم منظورشون چیه؟ در موضوع علم، موضوع اسم مفعوله، یعنی اون چیزی که گذاشته شده، وضع شده. در هر علمی یه چیزی رو میذارن وسط و در مورد اون صحبت میکنن. آقایان وقتی میگن موضوع علم، وقتی که میگن موضوع علم یعنی اون چیزی رو گذاشتن وسط و دارن پیرامون اون مباحث رو مطرح میکنن، بحث میکنن. در پزشکی بدن انسان رو میذارن وسط، بیماریهاش و اجزایش رو. در کشاورزی گیاهان رو میذارن وسط، در مورد این گیاه چجوری میشه اینو کاش، چند مدل داره، در مورد اینا بهش میپردازن. پس موضوع علم میشه اون چیزی که وسط گذاشته میشود و در مورد اون پرداخته میشه. این مطلبم. مطلب دوم این که خب بین مواردی که تو رؤوس ثمانیه بود چرا موضوع علم رو میآوردند و مطرح میکردند و موارد دیگه به مرور زمان حذف شد، چرا این حذف نشد؟ دلیلی که اینجا باید گفته بشه اینه: برای جدا کردن علوم از همدیگر، برای تمایز علوم، بحث موضوع به شدت مورد توجه قرار گرفت. یعنی چی؟ فرض کنید شما یه تعدادی علم دارید، ادبیات دارید، منطق دارید، اصول دارید، فلسفه دارید، اینا گزاره ها و مباحثی هم همشون رو ریختیم، میخوایم اینا رو تو کتاب ها و علم های جداگانه مورد بررسی قرار بدیم. چه چیزایی رو به عنوان ادبیات میذارید؟ چه چیزایی رو به عنوان منطق میذارید؟ چه چیزایی رو به عنوان اصول؟ چه چیزایی رو به عنوان فلسفه؟ اینجا شما میگید آقا اون چیزایی که در مورد کلمه و کلام است، اینا رو ببرید تو ادبیات، صرف نحو و لغوی اونجا بحث کنیم. اون چیزایی که داره در مورد تفکر انسان و چجوری فکر کردن صحیح بحث میکنه، فکر کردن سعی رو به ما یاد میده. اینا رو ببریم توی علمی به اسم منطق. اون چیزهایی که در مورد وجود و موجود به ما و وجود موجود وجود به ما و موجود و اینا بحث میکند، این رو هم ببریم تو فلسفه بحث کنیم. اون چیزهایی هم در مورد اصول و قواعد استنباط بحث میکنه، اینا رو هم ببریم تو علم اصول. یعنی شما دارید با موضوع علما رو از همدیگه جدا میکنید. حالا فرض کنید یه قضیه داریم، الفاعل و مرفوعون، در مورد چی بحث میکند؟ در مورد فاعل. یا یک گزاره دارید ضربه فعل ماضی است. وقتی میگه ضربه فعل ماضی است، تو کدوم علم جاش میدید؟ میگین اون علمی که در مورد کلمه و کلام بحث میکنه. اما اگر بگه آقا اقسام وجودات، وجود فی نفسه، وجود فی غیره، میگید این دیگه مربوط به ادبیات نیست، این باید بره تو فلسفه. پس موضوع علم وقتی که به عنوان عامل جدا کننده قرار بگیره، هر قضیه ای رو میاری باش چک میکنی ببینی اگر در مورد اون داره بحث میشود، میبریش تو اون علم. اگر در مورد موضوع اون علم بحث نمیکنه، دیگه تو اون علم قرارش نمیدی. تا امروز هم عده زیادی قائل هستند که عامل تمایز علوم به همین موضوعات است. تمایز علوم بحث بسیار جدی و مهمیه که هم در مدیریت پژوهش بهش نیاز داریم، هم در مدیریت آموزش. شما وقتی که میاید یک کتابو میذارید به طرف آموزش اصول بدید، صرف یاد بدید، نحو یاد بدید، اینجا اگر مباحث سازماندهی شده نباشد، مباحث تکراری زیاد میشه، وقت محصل شما زیاد تلف میشه. اگر در فضای پژوهشی مشخص نباشد این گزاره مال چه علمیه، کجاست، نمیتونه پژوهش خوب مدیریت بشه. الان محل بحث ما نیست، نمیخوام واردش بشم، اما یک جمله بخوام بگم، وقتی که یک علمی رو میخواد توش پژوهش بشه، روش های اون علم مخصوص اون علمه. در ادبیات استعمال عرب اصل است، دلیل اصلی است. اگر شما اومدید گفتید این مسئله مربوط به ادبیات است، از اصلی ترین دلیل ها میشه استعمال عرب. اما اگر اومدید گفتید این مسئله جنسش فلسفیه و در فلسفه بحث میشود، در فلسفه اصل روش عقلیه. و اینجور تأثیراتی که فعلا نمیخوایم وارد بحثش بشیم. پس موضوع علم میتواند عامل تمایز و علوم باشد و شما برای اینکه بفهمید چه مسئله ای رو در چه علمی بحث کنی، اول بسم الله میاد موضوع اون علم مشخص میکند. اگر موضوعش مشخص شد، بعد شما میتونید تو اون علم بچرخی ببینی هر چیزی که راجع به این موضوع باشد تو اون علم جا داره. اگر راجع به این موضوع نباشد، شما بگید آقا این چرا تو این علم داره بحث میشه؟ میتونی سوال کنی. خب حالا در مورد علم اصول فقه، حضرت آیت الله سبحانه میفرمایند موضوع اون چیه؟ کل شیء یصلح لأن یکون حجة فی الفقه. ببینید وقتی ما داشتیم علم اصول رو تعریف میکردیم، تعریف ما ناظر به فقه بود. گفتیم میخواییم بریم حکم شرعی را استنباط کنیم، این استنباط و این تفقه یه اصول و قواعدی میخواد، فوتوفنی داره، فوتوفنش رو بیایم توی علم دیگه بحث کنیم، آماده کنیم، مثل ساختن یه ابزار برداریم ببریم تو فقه استفاده کنیم. نخواهیم به هر مسئلهی که رسیدیم دوباره اون رو بررسی کنیم، یه بار این ابزار رو بسازیم، هر جا بهش نیاز داشتیم استفاده کنیم. وقتی ما تو تعریف اصول رو ناظر به فقه تعریف میکنیم، موضوع اصول رو هم که آی سبحانی میخوان مطرح کنندم باز ناظر به فقه معرفی میکنن. میفرمایند هر چیزی که صلاحیت دارد تا حجت واقع شود در فقه، این میشه موضوع اصول. خب تو این تعریف یه نکته خیلی مهم وجود دارد، هر چیزی که صلاحیت داشته باشد که در فقه حجت واقع شود. حجت در فقه یعنی چی؟ این یک. دو، صلاحیت یعنی چی؟ این دو تا نکته رو باید مشخص کنیم. خود ایشون در ادامه می‌فرمایند و من شأنهی ان یقع فی طریق الاستنباط، شأنیت داره موضوع علم، شأنیت داره که در طریق استنباط واقع شود. این در طریق استنباط واقع شود در واقع توضیح همون حجت فلفقه هست. چطور؟ ما تو فقه دنبال چی بودیم؟ دنبال حکم شرعی بودیم، میخواستیم حکم شرعی رو اجتهاد کنیم، استنباط کنیم، تفقه داشته باشیم. خب برای این فقط نیاز به دلیل بود. این ادله رو وقتی می آوردیم وسط، حکم شرعی رو باش استنباط می کردیم. حالا فرض بگیرید می مردیم، فردای قیامت می شد، خداوند متعال به ما گفتن شما رو چه حسابی حکم کردی نماز واجب است؟ رو چه حسابی حکم کردی روزه واجب است؟ این حکم رو چه حسابی انجام دادی؟ در محکمه الهی اونجا به خداوند متعال عرض میکنیم خداوند شما در قرآن فرمودی اقم الصلاه لذکری کتب علیکم الصیام، من بر اساس این آیات حکم کردم، یعنی من یه چیزی دارم که بر اساس اون تو دادگاه الهی احتجاج کنم. وقتی که اون چیزی رو من میبرم در محکمه بر اساسش احتجاج میکنم، میگم ما حجت داریم. فضای فقه استنباط و حکم شرعی است، لذا هر چیزی که من در استنباط و حکم شرعی بتونم بهش احتجاج کنم میشه از حجت. چی شد؟ موضوع علم اصول بود هر چیزی که صلاحیت دارد در فقه حجت باشد. حجت چیه؟ اون چیزی که در طریق استنباط قرار بگیره و میتونم تو دادگاه عدل الهی بهش احتجاج کنم. با این حساب چیزایی که قاعده علمی باشند اما نتوان اونها رو در مسیر استنباط و حکم شرعی استفاده کنیم، اینا حجت در فقه نیستند. وقتی هم حجت در فقه نباشند، موضوع علم اصول فقه نمیتونن قرار بگیرن. فانه لیس کل قاعده علمیه تسلع لن تکون حجتن فلفق، نمی شود هر قاعده علمی صلاحیت حجت در فقه قرار حجت در فقه بودن پیدا کند. پس مسائل علوم مختلفی مثل ریاضیات، هندسه، پزشکی وقتی که نمی تونن بیان تو مسیر استنباط قرار بگیرند، نمی توانن حجت در فقه باشند، نمی توانن موضوع علم اصول باشن. فلیس لمسائل العلوم الطبیعیه ولا ریاضیه هاد صلاحیه، نیست همچین صلاحیتی اگر نباشد پس اینا نمیتونن حجت قرار بگیرن، موضوع علم اصول باشن. نکته دوم در این توضیح ایشون کلمه صلاحیت بود، کل شیء یصلح. چرا میفرمایند صلاحیت؟ چون ما قرار شد بیاییم در علم اصول بررسی کنیم ببینیم چی تو فقه میتواند حجت قرار بگیرد. یعنی چی؟ یعنی اگر یه چیزی واضحه، مسلمه که این حجت در فقهه، خب دیگه نیاز نیست بحث کنیم، میبریم استفادهش میکنیم. تو علم اصول میخوایم بررسی کنیم، بالا پایین کنیم، نقض و ابرام کنیم، مشخص کنیم آیا این حجت در فقه هست یا نیست. تو چیزهایی که میاریم تو علم اصول بعضی چیزها ثابت میشود اینا در طریق استنباط قرار میگیره حجت، یه چیزهایی هم ثابت میشود که اینا حجت نیست و نمیشه بر اساسش در طریق استنباط حرکت کرد. پس ما در فضای علم اصول بررسی میکنیم، کار ما این بررسی هاست، امکان داره اثبات بشود حجت بودنش، امکان داره اثبات بشود حجت نبودنش. حالا شما میخواید بیارید اینا رو بررسی کنید، اول بسم الله که نمیتونی بفهمی این حجت هست یا نیست، بعد از بررسی ها مشخص میشود. با این حساب من چه چیزایی رو بیارم تو علم اصول بحث کنم، موضوع علم اصول قرار بدم؟ ایشون میفرماید اون چیزی که صلاحیت داره، یعنی در نگاه اول بهش نگاه میکنیم میگیم این میتواند، ولی امکان داره بعد بررسی کنیم ببینیم نمیشه صلاحیت داشته باشه. این ملاک اصولی بودن یک مسئله خواهد بود، صلاحیت داشته باشد و چیزایی که از همون به بسم الله میدونیم صلاحیت ندارن میذاریم کنار، اون چیزهایی که فکر میکنیم صلاحیت دارن اونا رو داخل میکنیم بررسی میکنیم بعد معلوم میشود. و انما هی العدید من المسائل کظواهر الکتاب و خبر الواحد و شهرت الفتوای الى غیر ذلک. مسائل زیادی از این دست پیدا میشوند که هم در طریق استنباط میتونن قرار بگیرن، این صلاحیت برای اونها هم وجود دارد. بیاریم بررسی کنیم و ببینیم چی میشه، مثل ظواهر کتاب، خبر واحد، شهرت فتوایی و امثال اینها. بعد از بحث موضوع میرسیم به غایت. سومین چیز از رؤوس ثمانیه که بهش میپرداختن بحث غایت بود. در بحث غایت چند تا نکته رو باید، نکته اولی که منظورشون از غایت چیست. هر فعلی، هر کاری، هر برنامه‌ای یه سری آثار و پیامدها داره. من اگر برم گل بکارم این گل در میاد، فضا زیبا میشه، عطرش همه جا رو میفیشه، اکسیژن تولید میشه، گیاهان نمیدونم چی میکنن، سایه میتونه داشته باشه و از این صحبت. وقتی که این آثار و پیامدها برای کاشت یک گل، برای کاشت یک درخت هست، اگر من اومدم از بین این آثار مختلف، پیامدهای مختلفی که هست، یکیشو انتخاب کردم، گفتم من این درخت رو میکارم برای این که بتونم از اون میوه به دست بیارم بفروشم زندگیم رو چرخونم، سایه هم داره، بله سایه هم داره، زیبایی داره، بله تولید اکسیژن هم میکنه، بله، ولی الان من اون چی که دنبالش هستم میوه است. من یک باغ دارم و دنبال میوه است. اگر من یکی از آثار و پیامدها رو انتخاب کردم، میگن هدف من اینه، غایت من این است. پس هدف و غایت میشه اثر مطلوب، اثر انتخاب شده. این تعریف غایت است. فرق است بین اثر و غایت. گاهی اوقات بعضی آثار و پیامدها هست ولی من انتخابشون نمی کنم. حالا اگر یه کاری انجام شد، این درخت کاشته شد، بزرگ شد، سایه داشت، زیبایی داشت، تولید اکسیژن داشت، اما میوه نداد، میگم من به هدفم نرسیدم، اون کار موفق نبوده است، ولی اون که یه سری آثار دیگه داشته باشد. دومین مطلبی که باید اینجا گفت اینه که چرا بحث غایت رو در رؤوس ثمانیه مطرح میکردن. در رؤوس ثمانیه بحث غایت رو مطرح می‌کردند از چند جهت. جهت اول که شاید مهمترینش هم بوده اینه که بعضی اعتقاد دارن عامل تمایز علوم و جدا کننده از علوم غایت است. همونطور که در بحث موضوع گفتیم یه عده‌ای قائلند که می‌شود علوم رو بر اساس موضوعات از هم جدا کرد، بگیم علم طب، بگیم منطق، بگیم ادبیات، بگیم اصول، بگیم فلسفه، با موضوعشون اینا رو از هم جدا کنیم، یه دم میگن بیاین علوم رو بر اساس غایت از هم جدا کنیم. غایت میتونه علوم رو از هم جدا کنه. مثلا بگیم آقا ما توی علم دنبال چی هستیم؟ اگر دنبال این هستیم که طرف درست حرف بزنه، حفظ اللسانه عن الخطأ فی المقال، میخوایم درست حرف بزنه، اعرابا رو درست رعایت کنه، اینا مربوط میشه به حیطه ادبیات عرب. اگر دنبال این هستیم که او درست فکر کنه، آلت قانونی تعصمون خطای فکر، تعصمون ذهن عن خطای فکر، اگر دنبال این هستیم که اون دیگه خطا نکند، اینا رو ببریم توی علم به اسم منطق در موردش بحث کنیم. اگر دنبال همینجور ببینیم دنبال چی هستیم، هدفمون چیه. غایت میتونه گزارهای مختلفی رو که ما رو به اون میرسونند رو زیل هم جمع کنه، اسمش رو بذاریم یک علم. اینا میتونه عامل تمایز باشه. در اینجا باید این نکته رو توجه کرد. خب بین عامل تمایز به وسیله موضوع و عامل تمایز به وسیله غایت چه فرقی هست؟ میگم اگر شما عامل تمایز رو غایت گرفتی، امکان داره مباحثی رو توی علم جمع کنی که یه موضوع واحد نداشته باشند، ولی همه اونها ما رو در رسیدن به اون هدف کمک کنند. این تفاوت غایت با موضوع هست. خب دیگه چه فایده‌ای داره طرح غایت اول علم؟ وقتی شما غایت یک علمی رو مشخص میکنی، کسانی که میخوان اون علم رو یاد بگیرن، میخوان اون علم رو تحصیل کنن، اول کتاب رو باز میکنن، غایت این علم رو میخونن. اگر به دردشون بخوره، اگر براشون مفید باشد، میان اون علم رو شروع میکنن بخوندن. اما اگر ببینن این علم رو که بخونن تهش اینه که به این هدف میرسن، میگه من دنبال این هدف نیستم. اگر کسی دنبال اجتهاد و فقاهت نباشد، معنی نداره بخواد علوم فقه و اصول و اینا. آقا طرف میخواد بره مهندس بشه، ساختمان سازی کند، صرف و نحو به دردش نمیخوره. پس نگاه میکنه ببین آیا به درد من میخوره یا نه. تصمیم گیری فرصت انتخاب به طرف میده که بدون از همون اول کار چی هست و انتخاب کند. دو، انگیزه بخشی داره. کسی که میخواد این علم رو یاد بگیرد، یه وقتی میذارن جلوش میگن اینو بخون، یه وقتی بهش میگن اگر این را بخوانی میتونی به اون غایت و هدف با ارزش برسی. تعریف غایت، بیان این که چه فایده بر اون دارد، انگیزه میده به طرف که با انگیزه و با دل و جون بیاد بچسبه اون رو بخونه و ببره جلو. خب اینا مطلب دوم. حالا وقتی که میرسیم به علم اصول، غایت علم اصول چیست؟ هدف علم اصول چیست؟ در غایت و علم اصول و هدف علم اصول، حضرت آیت الله سبحانی عبدالله دو تا قسمت داره بحثشون. تا عبارتشون دو تا فقره داره. فقره اولیشون میفرماید غایته القدرت على استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها، این تیکه اول. بعد میفرماید و العثور على امور یحتج بها فی الفقه على الاحکام الشرعیه. غایت علم اصول رو اگر از من بپرسی، من به تو میگم یک، اگر تو این علم اصول رو بخوانی و کار کنی، میرسی به کجا؟ به قدرت بر استنباط احکام شرعیه از ادله. قدرت پیدا کردن، توان پیدا کردن، یکی از پیامدهای بررسی علم اصول، خوندن علم اصول. علم اصول که بخونی قدرت پیدا میکنی بر استنباط، قدرت پیدا میکنی بر استنباط. این یعنی چی؟ اجازه بدید من یکم رو باز کنم. ببینید ما در علم اصول دنبال چی بودیم؟ دنبال اصول و قواعدی بودیم که ببریم تو فقه ازش استفاده کنیم. هر چیزی که صلاحیت و شأنیت داشت که تو فقه به کار ما بیاد، ما نمی‌رفتیم تو فقه جا به جا اونو بررسی کنیم. میامدیم یه بار اینو بررسی میکردیم، خلاص خودمونو راحت میکردیم. حالا حرف سر اینه، اون چیزی که ما میایم تو اصول بررسی میکنیم، بحث میکنیم، خودش دلایلش چیه؟ خودش وقتی میخوایم مورد بررسی قرارش بدیم، دلایلش یه وقتی قرآنه، دلایلش یه وقتی روایاته، دلایلش یه وقتی عقل سیره عقلاس، فتوای علماست. مثلا اینجور ادله این شکلی دارد، سیره متشرعه است. اینا ادله ای که معمولا حالا با کم و زیاد و قبول و حالا اختلافاتی که توش هست استفاده میشه. حالا کسی که میاد فرض کنید حجیت خبر واحد رو با استفاده از آیه قرآن استفاده یاد میگیره، کسی که میاد بررسی میکند همین حجیت خبر واحد رو در روایات، یکی میاد استصحاب رو از روایات یاد میگیره، خود این اثبات کردن یه قاعده با استفاده از آیات و روایات تمرین اجتهاد است.
تمرین است. پس من میتونم عبارت آیت الله سبحانی حفظه الله رو اینجوری معنا کنم: آقا شما اگر اصول رو کار کنی، تو اصول موضوعاتی رو میذاریم وسط، اونها رو مورد بررسی قرار میدیم، که خود این کار یک کار اجتهادیه، خود این کار کار استنباط و فقاهتی است که تیه اون امکان داره اصلا ما مورد دنبال حکم شرعی نباشیم، چون تو اصول دنبال قاعده های فقاهت بودیم. اما خود کار جنسش بررسی آیات و روایاته، کار روی آیات و روایات است. لذایشون می فرماید القدرت و علا استنباط و احکام شرعیه ان ادلتا. پس یه بار میتونیم عبارت ایشون رو اینجوری معنا کنیم: آقا علم اصول بخوانی توانمند میشوی. اینجور یه وقت شما باید بگید، یاد میگید نه آقا، ایشون منظورش این نیست اگر علم اصول بخونی توانمند در اجتهاد و فقاهت میشی، این منظورشون نیست. منظورشون اینه شما اگر علم اصول رو کار کنی، یه قواعدی رو اونجا اثبات میکنی، این قواعد رو میبری تو فقه استفاده میکنی، این قاعده رو وقتی به دست آوردی مثل سربازی میمونی که اسلحه بهش دادن. سربازی که اسلحه داشته باشه حالا میتونه بجنگه. این قواعد به تو قدرت میدهد. میگیم باش، اینم بیان خوبیست. اما فقره دوم، فقره دوم چی میفرماید؟ میفرماید ول عثور على امور یحتج بها فی الفقه علل احکام شرعیه. ما هدفمون تو علم اصول چیه؟ هدفمون این است که دست بیابیم، اصول دست یافتن بر چیزهایی که احتجاج می شود، حجت واقع می شود در فقه. حجت واقع می شود برای چی؟ علل احکام شرعیه. از اول بحث مرتبا گفتیم ما تو فقه دنبال حکم شرعیم، میخوایم اونا رو استنباط کنیم، میایم تو اصول یه حجت‌هایی رو اثبات کنیم، ببریم تو فقه استفاده کنیم. تو اصول قواعدی رو اثبات کنیم، ببریم تو فقه استفاده کنیم. پس تو اصول چی به دست میاریم؟ امور یحتج بها فی الفقه. تو اصول یه چیزایی رو به دست میاریم که تو فقه بهش احتجاج کنیم، تو فقه ازش استفاده کنیم. اینا فقره دوم عبارت ایشون. حالا با این توضیحات وقتی ایشون میگه القدرت و علل استنباط الاحکام شرعیه ولی اصول علی امور یحتج بها فی الفقه، اگر قدرت رو بگیرم توانمندی، عبارت ایشون دو تیکه خواهد داشت. شما اصول رو کار کنی هم توانمند میشی، این یک، هم یه سری قاعده ها بهت میده ببری تو فقه استفاده کنی، دو، میشه دو تا خاصیت داره. اما اگر اومدی قدرت رو معنا کردی اسلحه دست دادن، ابزار به دست دادن، قدرت رو این گرفتی، میشه توضیحش همون علی اصول و علی اموره. پس ایشون تو آیت یه چیز داره میگه، قدرت پیدا کردن و به دست آوردن یک قواعد میشن یه چیز. به ترتیب پس ما طبق عبارت آقای سبحانی میگیم اگر کسی علم اصول را کار کند، یه چیزایی به دست میاره، میتونه اونا رو برداره، مثل ابزار، مثل اسلحه، ببره تو فقه از اونا استفاده کنه. این هدف علم اصول. و خود ایشون میفرمایند در ادامه و مما ذکرنا یعلم، از چیزایی که ما ذکر کردیم دانسته شد وجه الحاجت الی اصول الفقه، چرا ما به اصول فقه نیاز داریم. فان الحاجت الیه، احتیاج داشتن به علم اصول، کل حاجت الی علم المنطق، مثل احتیاج داشتن به علم منطق میمونه. منطق چی کار میکرد؟ اصول هم میخواد همون کارو بکنه. فکما ان المنطقه یرسم النهج الصحیح فی کیفیت اقامت البرهان، منطق میومد ترسیم میکرد روش درست رو در کیفیت اقامه برهان، دلیل آوردن، استدلال کردن، منطق به ما کمک میکرد که چطوری برهان بیاریم، چطوری استدلال بیاریم، چطوری حرف بزنیم که صحیح باشد، چطوری فکر کنیم. کیفیت اقامه برهان و منطق به ما یاد میداد. همین کاری که منطق در مورد فکر کردن انجام میده، همین کار رو و کفها کز الحال فی علم الاصول، علم اصول هم همین کار میکنه. علم اصول چی کار میکنه؟ فانه یبین کیفیت اقامت دلیل علی الحکم شرعی. اصول هم تبیین میکنه چطور شما اقامه کنی دلیل بر حکم شرعی، که در توضیح این کیفیت اقامت دلیل من گفتم قبلشم که شما یه وقتی این کیفیت اقامت دلیل منظورش اینه که من چطوری یک دلیل رو، یک حجت رو اثبات کنم، ببرم تو فقه استفاده کنم. یه وقتی اینو میگه، یه وقتی یه چیز بیشتر میگه، هم بهت ثابت میاد میده چطوری بعضی چیزها رو حجت بودنشون رو اثبات کن ببر تو فقه، و هم اضافه بر این روش اجتهاد رو هم میتونه بهت یاد بده. یعنی از کجا شروع کن؟ کتابهای اصولی مثل حلقات شهید صدر طوری تدوین شدن که شما در ضمن این که داری مباحثی رو یاد میگیری، اصول و قواعدی رو اثبات میکنی ببری تو فقه استفاده کنی، در ضمنش هم شما میگه وقتی با یه مسئله فقهی آشنا شدی اول باید بری سراغ قرآن، ظهورات قرآنی، روایات، جمع ادله، تعارض روایات، بعد اگر آیه روایت پیدا نکردی بعد میری سراغ همینجور قدم به قدم تا اصول عملیه و تا برو تا آخر. این میشه حیث روشی. حالا این عبارت حضرت آیت الله سبحانی میتونه منظورشون این باشد که فقط یه اصول و قواعدی رو اثبات کن، قاعده رو بردار ببر، مثل یک ابزار میتونم بگم اضافه بر اون روش رو هم داره یادت میده، روش رو هم داره یادت میده. هر دوتاش میتونه باشه و هر دوتاش هم از عبارتشون قابل استظهار است. این تا اینجا بحث تعریف و موضوع و غایت تمام. السلام علیکم و رحمت الله.